بسم الله الرحمن الرحیم. خواهرم سوال میکنم، ما امروز بحث انتقاد همسران رو داشت، انتقادگری در واقع بیشتر در حوزه همسران رو بحث برنامه تلویزیونی داشتیم. ایشون استنباطشون از صحبت‌ها اینه که نباید انتقاد کرد. بعد میگن خب چجوری کارش کنیم، مشکلات رو چجوری حل بکنیم. خواهر گلم اگه یه بخشی از صحبت رو دقیق گوش کرده باشن، دقیقا همین عبارت شما بحث شد که کسانی که انتقاد میکنن یه دلایل منطقی برای انتقادشون دارن. یکی از اون دلایل منطقی اینه که خب من اگه اعتراض نکنم، انتقاد نکنم، چجوری اصلاح بشه یک ماجرایی، یک رفتاری. و من عرض کردم که این جمله به تنهایی جمله درستیه، منطقیه، صحیحه. پس چیکار کنیم که هم این تفکر صحیح رو داشته باشیم و اصلاحگری اتفاق بیفته، همین که اون در واقع نتیجه انتقادگری نازیبا که ما امروز در برنامه دنبال این ماجرا بودیم نداشته باشیم. بنابراین تا اینجا معلوم شد که خود انتقاد به معنای چیزی که میخواییم بگیم تا اصلاح شود به خودی خود مشکلی نداره. آنچه که ما رو به سمت انتقادگری میکشونه، یک، انتقادهای پی در پیه، و دو، نحوه انتقاد کردن، سوم، نگاه منتقده. که عرض کردیم بعضی از آدم ها اساساً نگاه منتقدانه دارن به خاطر اون تحواره هایی که تو وجودشون، باورهایی که تو وجودشون شکل گرفته. ولی نه، یه وقت تو مثالم همینو عرض کردم، گفتم که خانم مجری به من انتقاد بکنم که بحث امروزتون فلان اشکالو داشت. خب این که اشکالی نداره، ولی من بر اساس مدل خودم که میخوام چجوری پاسخ این آدم رو بدم، یعنی یه حرفی شنیدم و من در مقام انتقادی میخوام قرار بگیرم، من چجوری جواب بدم بسته به شخصیتم، مدل درونی، باورهام که چقدر درست باشه، چقدر غلط، چه پاسخهای تند و تیز یا حال خوب یا بد میدم. پس ما حرفمون این نیست که انتقاد کردم، ولی همیشه انتقاد سازنده یه اصل زیباست. اصلا امر به معروف و نهی از منکر یعنی چی؟ یه جور انتقاد تو دلش. ولی اگه یادتون باشه ما اینجا گفتیم کی امر به معروف و نهی از منکر به شدت زیبا میشه؟ وقتی توش شاخصه محبت و دلسوزی باشه. یادتون میاد؟ الان همین حرفو میزنیم، میگیم انتقاد اگه نباشه که واقعا خیلی در واقع اشکال ایراد باقی میمونه. اونی که ما چجوری انتقاد کنیم و اساسا من بشم آدم انتقادگر، این بده که حالا انشاءالله تو ادامه بحثم خواهم گفت که چرا بده و چی کار بکنیم که هم خودمون تو انتقاد کردن درست عمل کنیم، هم این که اگر طرف ما فرد بسیار انتقادگریه چجوری باهاش برخورد کنیم. یه بحث مفصلیه که انشاءالله در سیر این جلسات به این موضوع بیش از این خواهیم پرداخت. الان سوال شما دوتا شد، یکی گلایه و انتقاد فرقشه، یکی که چجوری نشون بدم دلسوزی دارم میکنم. خیلی خوب، ببینید این که چجوری نشون بدم دلسوزی میکنم یه خورده به عقبه ارتباط ما بستگی داره. یعنی اگر من در عملکردهای کلیم با این آدم این حالت دلسوزی رو نشون داده باشم، یه خورده کار ساده است. این یک. ولی مثلا شما میگه ما بچه‌هامون دلسوز نباشیم، پس به کی دلسوزیم؟ همیشه این دلسوزی های ما بوده، بچه رو بچه های ما متوجه این دلسوزی نمیشن. اون به جهت اینه که ما دلسوزی رو از نگاه خودمون و از منظر خودمون داریم بهش نگاه میکنیم. مثلا اینکه کدوم یکی از ماها هست که وقتی یه نوجوانی سیگار دست بشه، حتی فرض کنیم ماها خودمون آدم های معتاد شدید، فرض کنیم اگه یه جوانی دیدیم سیگار دست بشه کسی حس خوب بهش دست میده؟ حتی اگه معتاد خودم باشم اصلا همچین حسی نداره. پس بنابراین به هر جوون و نوجوونی بری بگی سیگار نکش، این توش چی هست؟ دلسوزی. ولی آیا هر جوونی مفهومو متوجه میشه؟ نه. به چی بستگی داره؟ یک، به عقبه رفتاری ما. دوم، به نوع گفتگوی ما که این گفتگو چجوریه. مثلا فرض کنیم خانم اومده تو اتاق ما بسیار ناراحت از یک ماجرا، ولی خب داره اشتباه میکنه. بعد من میگم عزیز دلم، برای من چه اهمیتی داره که تو فلان کارو بکنی یا نکنی؟ اگر بهت میگم این ماجرا رو برو روش فکر کن، فقط فکر کن. اگر دیدی خوبه عمل کن، اگر دیدی خوب نیست عمل نکن. این یعنی چی؟ یعنی من به تو آمرانه حرف نمیزنم، تو اختیار داری که بری این کار رو انجام بدی. وقتی امر رو گرفتیم، یعنی جمله امری نبود، یه جمله خبری یا یه جمله کاملا معمولی رو من به مراجعم یا به آدم روبرو میگم، اون فرد دیگه اون حالت دلسوزی رو ممکنه بیشتر توش بتونه پیدا کنه تا اینکه من امر میکنم. درسته؟ یکی از چیزها اینه که نحوه گفتن ما چجوری باشه. ما تو نحوه گفتنمون، بالاخص در نزدیکانمون، بالاخص در نزدیکانمون مثل همسر و فرزند و خانواده، یه مقداری متوجه مدل گفتگو که امریه نیستی. خب مدل‌های درخواستی گاهی خیلی خوبه. برای همینه که خارجی ها میگن که وقتی چیزی از کسی میخوای ماجیک ورد استفاده کن، کلمه سحرآمیز. کلمه سحرآمیز چه؟ پلیز، لطفاً. یعنی حالت امری رو بگیر و اگه چیزی از کسی میخوای حال امر رو بگیر، حال درخواستش کن، زودتر به نتیجه میرسی. مثلا ما میگیم که مامان جون لطفاً بشین سر درست پسرم. خب این یه مدل گفتنه. یه مدل دیگه اینه که تا کی میخوای جلو این تلویزیون بشین، پشت سر درست بشین. ما واقعاً تو هر دوش دلسوزیشو داریم، اما او چی درک میکنه؟ به همین دلیله که اولا گله همون انتقاده، منتها انتقاد سطح خیلی بالایی هم میتونه بیشتر از گله داشته باشه. گله یه خورده لطیفتره. مثلا من گلایه میکنم، میگم خواهر فرزه ها، خواهر گل من راست 3 چرا تشریف نیوردی؟ این یه گله است. یه وقتی میگم من فکر میکنم خواهر این جلسه اساسا آدم های بی نظمی هستن چون 3 تشریف نیوردن. ببینین چی امروز گفتم مدل چیه؟ چه میوه یه گفتم اونه که گوش کردم؟ آناناسه، مدل زمخته، آناناسیه. یعنی شما تو کلام من زمختی میگیرید. دقیقا حسم رو تجربه کنین، حس از حرف من میگیرین. خواهرای من لطفا سر ساعت 3 هممون اینجا باشید، حستون رو ببینین. حالا میگم خانما شما، من فکر کنم خیلی بی نظمید چون ساعت 3 و تعداد زیادی از خانما نیومدن. حالا حستون رو ببینین چی شد؟ فرق میکنه. گلایه نرمشش بیشتر از انتقاده. انتقاد یه خود بیشتر بزرگتر. حالا بهترین حالت اینه که ما در گام اول احساسمونو بگیم. مثلا من میگم خانما من واقعا وقتی میام ساعت 3 میبینم جلسه همه خانما اومدن، جدا خیلی خوشحال میشم. احساس خودم رو گفتم. حالا شما به من بگید تو این 3 جمله کدوم یکی برانگیزاننده بیشتریه برای شما؟ کاملا جمله سوم. پس این روشی که ما انتقاد رو میتونیم بکنیم، ولی شکل انتقاد چی باشه؟ مدلی باشه که برانگیزانندگی هم داشته باشه. خواهش میکنم. خب پس این خانمه که آخر وقت اینجوری دنبال من میام و من هی شرمندش رو بشم، سوالشون کجا رفته؟ جانم بفرم تمام. بله آها خب باشه حسبا. خواهر من با توجه به که یه خواهر گلم هم گفت بحث جلسه قبل رو یه بازنگری داشته باشیم و الان سوالی که دارن در مورد بحث جلسه قبله، خانمایی که جلسه قبل بودن چی یادشون میاد از اون دوتا بحثی که بحث فیزیولوژی که مغز که داشتیم؟ آها آمیگدلا و کورتکس. خب گفتیم آمیگدلا چیه؟ هرچی یادتونه بگی. آها تصمیم میگیره. بله گفتیم دو بخش از مغز داریم که توی فعالیت‌های فکری و رفتاری ما به شدت تاثیرگذار هستن، یا بخشش بخش هیجانات مغزه، به زبون ساده تر قسمت‌های غریزی ما اونجا اتفاق میفته، بهش میگن آمیگدلا. یه بخش دیگه در کورتکس که تو کورتکس در واقع اون قسمت انسانی ما و فعالیت‌های خیلی به درد بخور ما، رفتارهای خیلی جنتلمنت ما اونجا داره اتفاق میفته، رفتارهایی که میگن این خانم این کار رو انجام داد، این آقا این ویژگی شخصیتی رو داره. بنابراین ما باید بیشتر تو کدوم بخش خودمون رو توانمند کنیم؟ در بخش کورتکس. درست شد؟ گفتیم کورتکس چی کار میکنه؟ یکی اینه که تجزیه تحلیل میکنه یک ماجرا رو، دوم مثبت اندیشی میکنه و سوم تصمیم گیری میکنه. سوال خواهر من اینه که چیکار من میام تجزیه تحلیل کنم تو بخش میتونم، ولی تو بخشای بعدی موفق نیستم، چرا کاری داری؟ قبل از اینکه من جواب رو بدم از شما سوال کنم، در هفته گذشته این بحث کجاها یعنی اندیشه من اینه که به کمکتون اومد، حالا اگر انشاءالله اومد کجاها اومده، شما تو چه لحظه احساس کردی الان تو آمیگدالا یا تو کورتکس؟ یه مورد ملموس اگر تو ذهنتون هست بگی. موقع عصبانیتتون، خب یه اتفاقی افتاد، شما معمولا توی اون لحظه عصبانی می شدیم و یک واکنشی نشون می دادیم دیگه، صداتون بلند می شد، خب واکنش جنگ. گفتیم آمیگدلا چی کار می کنه؟ یا می جنگه یا فرار می کنه. جنگ شما چی بوده؟ فریاد می زدیم، بلند صحبت می کردیم. خب حالا تا اون لحظه که این اتفاق افتاد و شما به طور طبیعی توی آمیگدلا میخواین بلند صحبت بکنید، بلا فاصله یه تجزیه تحلیل اومد سراغ شما. چی گفتی؟ آفرین، هزار آفرین، دقیقا مثالش همینه، به همین سادگی. اول چرا تو روایت های ما میگن وقتی عصبانی شدی یه صلوات بفرست، اگه نشستی وایسا، اگه وایسادی بشی یه لیوان آب بخور، یعنی میگم برو تو مرحله چی؟ تجزیه تحلیل. چون جنگ و فرار گفتیم سرعت عمل داره، فکر احتیاج نداره. چرا به ما میگن این کارا رو بکن؟ یعنی وقفه بنداز. همین وقفه ای که شما میندازین باعث میشه که قدرت این که برین تو کورتکس چی بشه؟ بیشتر بشه. خب همین اتفاق، یعنی همین فاصله داره برای ذهن شما یه بالا پایینی انجام میده، یعنی میگه که خب آروم باش، قرار تو این بودش که خیلی آمیگدالی نباشی، آروم باش، یه ذره رو خودت مسلط باش، ببین ماجرا از چه قراره. مثلا پسرم دیر اومده بود، وقتی اومده بود من نمیدونستم کجا بوده فرضاً. خیلی خوب، حالا ممکنه هر اتفاقی افتاده باشه، یه سر بررسی کن ببین کجا بوده اول، تا از در اومد فریاد نزن، ببین کجا بوده، شاید توجیه مناسبی داشته باشه. بعد مسئله تجزیه تحلیل کنی، میگه این بچه که گفت مثلا مامان رفیقم تو را زنگ زد گفت من تو بیمارستانم فلان بهمان، خب من بودم به جاش نمیرفتم؟ من اگه به هم یکی زنگ زد این کارو میکردم؟ یعنی دارم مرحله چیه؟ مثبت اندیشی، دارم مثبت اندیشی میکنم. تجزیه تحلیل همزمان داره به سمت مثبت اندیشی میره. خب حالا انتظار من اینه که این رفیق فابریکش با موتور تصادف کرده، بعد زنگ زده من تو بیمارستانم مثلا این نره؟ خب این که بعد یه جوون انتظار از یه جوون نمیشه داشت که بی تفاوت چون مامانش گفته ساعت 11 شب خونه باش. خب پس فکر نمی‌کنم اینجا اینقدر سرزنشگری احتیاج باشه. یعنی چی؟ تصمیم گرفتم. ماجرا چی شد؟ تعامل درست شد. حالا شما میگی خب اگه بچه‌م دروغ گفته باشه چی؟ میگیم شما اگه فریادم بزنین دروغ بچه‌تون فاش نمیشه. اگه بچه‌م عادت کنه همیشه سر 11 شب یه چیزی بگه چی؟ میگیم بازم با فریاد شما این مشکل حل نمیشه. این مشکل حل نمیشه. مطمئنن با داد زدن و بلند صحبت کردن نیست. بله. حالا تموم شد، میشینم اول چی کار میکنم؟ میرم میشینم کنار پسرم. مامان چی شده راستی؟ میگه که مامان علی تصادف کرد تو اتوبان، الان داشتم برم یه تصادفی خیلی بدی شد، ایشالله که خدا شفای عاجل باشه و انشالله به خیر گذشته باشه. یه خواهر گلی هم تماس گرفتم، گفتم مادرم حالشون خوب نیست، بر سلامتی مادر ایشون و همه مریضای اسلام هم یه صلوات بفرستین. خب ماجرا تموم میشه، من میرم، یعنی فعلا اوضاع احوال خونه آرومه، سر و صدای بلند نشد. البته پسر من متوجه این که من نگران شدم از دیر اومدنش، علال قاعده همون نگاه اول میشه دیگه، متوجه تا این حد میشه. یا من لااقل میگم مامان تو کجا بودی؟ میگه فلان جا. خب بعد میرم پیشش میشینم میگم که خب حالا علی چی شدش؟ تصادف کرده بود؟ چه اتفاقی افتاد؟ مثلا خانوادهش خبر دارن؟ کاش که میرفتیم مثلا چه میدونم یه چیزی براش میبردی ضعف کرده، شرایط مالیشون چجوریه، بیمه دارن ندارن، دارم چه کار میکنم با بچم، دارم دلجویی و همدلی میکنم. حالا فکر کنی آدمی که تو آمیگدلاس چه کار میکنه، میگه شما پزشکی؟ نه میخوام بدونم شما باباشی؟ پرستاری؟ برای چی بلند شدی رفتی اونجا؟ اصلا از تو چه کمکی برمیاد بلند شدی رفتی اونجا؟ آمیگدلا تعصبه دیگه، توش چیزی پیدا نمیشه، فقط حرف خودش رو میخواد بزنه. این مامان میخواد دیگه تو نباید امشب دیر میومدی، ولی به هر قیمتی شده هر حرفی رو میزنه. ما کم داریم این مدلای بیمنطق رو؟ واقعا کم نیست تو رفتار هامونا جان؟ در مقابلشون، یعنی من مواجه شدم با یه آدمی با این تعصب، من میگم مثلا الان فرض کنین ما این اتفاق برامون افتاده، مادر ما، همسر ما، یا به هر حال هر کی داره این حرفو به ما میزنه، میگیم که شروع کنیم توجیهاتی که یه ذره منطق اون رو بیدار کنه. میگیم آخه اون تو اون شرایط کسی تلفن اونو نداشته، مثلا تلفن منو زدن، به من زنگ زدن. خب تو به پدرش زنگ زدی؟ مامان من نمیتونستم به پدرش زنگ بزنم، ترسیدم اگر به پدرش زنگ بزنم مثلا نتونم خوب مشکل بچهش رو بگم، ناراحت بشه. حالا ما داریم چیکار میکنیم؟ با مدل کورتکسیمون سعی میکنیم آدم روبرومون رو به این سمت و سو ببریم. البته این مال اون کساییه که آن کس که نداند و بخواهد که بدانده، گفتیم لنگان خرک خیش به مقصد برساند. اما آدم روبروی ما آن کس که نداند و نداند که نداند، یا آن کس که نداند و نخواهد که بدان، دیگه ما تکلیفی نداریم اینجا دیگه، چون شما هرچی کورتکسی هم عمل کنی اتفاقی نمیفته دیگه. ولی عموما ما این مشکل رو عموما نداریم در مورد موضوعات روزمره، شاید در یک موضوع خاص باشه ها. مثلا ما خانما روی چیزایی در مورد همسرانمون تعصب داریم، درسته یا نه؟ بله، شما بگیریم من چی میگم دیگه، تعصب داریم. حالا اگه این آدم آسمون بره زمین بیاد، کل استدلالا رو بیاره، من و شما راضی؟ خیلی خوب، اشکال نداره، تکلیفمون معلوم باشه با خودمون اسم این تعصبه، لاقل خودمون بشناسیمش که این حرفا که من دارم به این بنده خدا میزنم از حرصم دارم میزنم و اسمش تعصبه، لااقل بشناسمش، لااقل، هیچ کاری نمیتونم بکنمش. چون اگه بشناسمش بالاخره خدا بخواد انشالله ما یه لحظات توی کورتکسمون میریم. بعد که اونجا بودیم، تو اون موقعیت بودیم، اون موقع میگیم بابا بیچاره چقدر اذیتش کردم. خب تو روز داشت میگفت، حالا من هی میپریدم، داشت درست میگفت. لاقل خدا بخواد یه ذره وجدانمون رو بیدار نگهش میداریم. این خیلی مهمه که ما وقتی یه کار اشتباه میکنیم لااقل اصرار بر اشتباهمون نداشته باشیم. درست شد؟ خب جوابتون رو گرفتی؟ بله. خیلی خب دیگه چی خواهره من؟ بفهمه. جزئه؟ یه جورایی بله، یه جورایی بله. حالا دلیلش رو بهتون میگم. این از اون چیزاست که بازش کنم بسته نمیشه ها. اگه میخوای بازش کنم مطمئن باشین بسته نمیشه. بله 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 کاملا. گفتم دیگه به همین دلیل میگم خیلی خوب، حالا شما میخواین تو آمیگدالا باشید، منم الان اینجا خیلی قدرت ندارم توی موضوعات خاصی آدم ها رو بکشونم بیرون از اون آمیگدالا، پس لااقل بشناسیم که الان آمیگدالاییه. این خودش به ما در دراز مدت کمک میکنه. مثلا فرض بفرمایید که آقای یه کاری کرد، یه شکری خورد، خب حالا چی کار باید بکنه؟ آدمیزاده دیگه، خطا میکنه دیگه، اشتباه میکنه دیگه، حواسش نیست، چه میدونم به قول آقایون تو حبابه، تو خوابه، تو رویاست، هر چی شد دیگه، انسان ممکنه خطاست دیگه. حالا خانومی که 7 سال از اون شده گذشته همچنان مشکل داره ذهنش کجاست؟ شما بگی من هیچی نمیگم، کجاست؟ لااقل تو کورتکس نیست. میدونین چرا؟ چون آدمی که 7 سال یه فکری رو تکرار میکنه و کاری هم نمیتونه بکنه الا اینکه خودش و طرف مقابل رو اذیت میکنه، هیچ فایده دیگه پشتش مترتب نیست، حتما تو کورتکس نیست. پس اگه اونجا نیست، تو آمیگدلاست. تو آمیگدالا جنگه. بعضی وقتا جنگا مثل جنگای اعراب میشه، سر یه شتر که مرد 40 سال جنگیدن. ما یه شکری 7 سال پیش خورده، 7 سال زندگیمونو به تباهی کشوندیم. به این میگن تعصب؟ به این میگن؟ حالا بابا 2 ماه گذشته، 3 ماه گذشته، نه چون شما این دوستتون دارم 1 سال گذشته، بس دیگه، بسه. حالا میدونی چه اتفاقی میفته؟ من یه جلسه میخوام در این رابطه وقتی ضبط نشه برنامه مفصل در موردش صحبت میکنیم، شاید جلسه آیندهمون باشه، با مسئول جلسه هماهنگ میکنیم همین الان که جلسه آینده ضبط نباشه و ترجیحاً بچه ها نباشن، ترجیحاً بچه تو جلسه ما نباشه، و وقتا مفصل خیلی حرف دارم براتون در مورد همینجور داستان ها با هم بزنیم و ببینیم چی کارش باید کنیم. فیلم مجلس که جوابی برای شما بدم، خب معلومه تعصبه دیگه، نمیتونم تعصبم و همین الان خوبش کنم، باشه دعوایی نیست، لااقل بشناس تعصبه. همین. خب دیگه چی جونم؟ اصلا تعصبی رفتار کردن، میگم این بحثی که من الان نمیتونم جواب قانع کننده به شما بدم چون یه شروع و پایانی داره. به من اجازه بدید من جلسه آینده همه خانمان به من یادآوری بکنید موضوع ما چی قرار بود باشه، به شرط اینکه گفتم این دوتا مسئله را رعایت بکنید، بحثش رو اینجا خواهم داشت. ولی مطمئن باشین با جنگ و فرار، اونم برای دراز مدت، عاملی برای عدم تکرار فرد نیست. همینجا ما مثالش رو زدیم، گفتین چشماتون رو ببندی به همه چی فکر کنین الا پریه دریاییاتتون میاد. بعد متوجه شدیم که هرچی من میگم فکر نکنید، شما بیشتر سمتش میره ذهنتون. بنابراین هر چقدر من بگم تو خیلی اشتباه کردی، تو خیلی اشتباه کردی، تو زندگی رو با آتیش کشیدی، تو در حق من نامردی کردی، اصلا من میخوام بدونم اون موقع که من داشتم برای تو زندگی تو خونه دل میخوردم، تو دنبال خوشخوشانت بودی، تو من اصلا وجدان داری؟ وقتی من دارم این حرفا رو بهش میزنم، برای یه دوره جواب میده ها، برای یه دوره جواب میده، ولی در دراز مدت کاملا جوابش عکسه. گاهی اوقات وقتی ما برای خانما میگیم منتظر باشی یه جوابی این گونه خواهی شنید، میاد میگه خانم دکتر شما کراماتی داری، میگم نه والا، کرامات چیه؟ یه قاعده مغزه. شما قاعده مغزو میشناسین؟ قبولش ندارین؟ من فقط میشناسم قبولش دارم. وقتی هی چند ساله داری، من آخه یه موردی داشتم دقیقا 7 سال که میگم تو ذهنم این بنده خدا بود، 7 سال پیش یه ماجرایی بود، بله بی انصافی بود، ناراحت کننده بود، اذیت کننده بود، قبول. 7 سال این خانم این ماجرا رو کش داده بود. جالبه بعد 7 سال اومد پیش من، وقتی اومد کنه و دیروز این اتفاق افتاده. اینقدر حالا من نمیدونم 7 سال پیشش چی بوده، ولی من که میدیدم کنه و دیروز اتفاق افتاده. ما تو هر جلسه تلاش میکردیم این خواهر گلمون رو آروم بکنیم، نمیشد. آخر سر من یه خورده قهری باهاش حرف زدم، گفتم ببین تو این همه 7 سال این کارو کردی جز به هم ریختن خودت و رابطت چی به دست آوردی؟ هیچ. گاهی میترسم دوباره باشه، حدسم اینه که هست، میخوام مچشو بگیرم. میگم خب تو این 7 سال هر چی میخواست بابا چرچیلم بود بالاخره. گفتم ولی من یه مژده بهت بدم، به زودی اتفاقات مبارکی میفته. گفت یعنی چی؟ یعنی لو میره؟ گفتم نه، خودش میاد بهت میگه، به زودی، دیر نیست اون موقع. باور کنید خانم، من این حرف آخر بهمن ماه به این خانم زدم. اواخر فروردین 96 ایشون اومد، از درک اومد، من گفتم خب خدا رو شکر چقدر آروم شده، الحمدلله. اصلا چهره خانم آروم شد، الحمدلله. وقتی اومد گفتم علیکم السلام، ممنونم. وقتی اومد گفتم که خب خدا رو شکر انگار که سال 96 خیلی سال خوبی بوده، الحمدلله شما خیلی آرومی. گفت بله خانم دکتر، چاره ندارم جز آرومی. گفتم چی شده؟ گفت روز سوم هی چهارم گفت بگی بشین کارت دارم. و آن چرا گفت که من فکرشو نمی کردم بگه، بعدم گفت بهم ببین این ماجرا چیکار میخوای بکنی. من نمیگم این رو عمل کرده آقا درست و طبیعی، من اینو نمیخوام بگم، میخوام بگم اون تعصبه مشکل رو حل نکرد، مشکل رو حل نکرد. حالا این خانم آروم شده، جالبیش اینه تا اون موقع نمیدونست آشفته بود، حالا که میدونه. ما خانم ها میدونین اینجوری هستیم؟ میدونستین؟ ما مشکل رو ببینیم بفهمیم به آرومتن تا استراب مشکل رو داشته باشه. این یه ویژگی شاید زنانمون باشه، متوجه ارزم میشین؟ مثلا اگر عزیز من تو بیمارستانه و پشت در اتاق عملم تا ببینم این جراحی خوب پیش میره یا خوب پیش نمیره، آشفتگیم بیشتر از اینه که خدای نکرده میان میگن از دنیا رفت، اگه تکلیفم معلوم میشه جا؟ آره، چون خانم ها اساسا یه نمه اون کلمه که چندی بار اینجا به کارش بردم اینجوری هم اصلا مجبور بودن. دیدی مثلا میخوای خانمه رو عذابش بدی؟ من به خدا قصد عذاب ندارم، بعضی وقتا یه چیزی میام میگم، بعد میگم نه الان جاش نیست، اصرار دارن حالا بگی. میگم ببین حالا خواستم یه مثل قبلی هم بودم فکر میکنی چیز نه، حالا بفرمین چی میخوای. بابا حالا کار یاد گرفتم، جایی که میخوام خیلی توجه کنم اینجوری عمل میکنم، خودم هم لو دادم شگردم. یعنی اینو میخوام بگم، حالا این خانم چرا آروم شد؟ چون تکلیفش معلوم شد. خب این که خیلی خوشایند نیست، چون یه جاهایی بحث عزت نفس این زنه. حالا این خانم با عزت نفسش درگیر میشه، متوجه میشین؟ بازم اجازه من بدیم مباحث رو انشاءالله توی یه جلسه خاص داشته باشم. خب سوالا، گفتن که نوجوان 13 ساله که از طریق دوستان و همسالان خود به روابط زناشویی پی برده و حساس شده و سوالاتی میکنه که مطابق سن و سالش نیست، چگونه رفتار کنم که آشفتگی و پریشانیش رو چجوری به آرامش برسونم؟ ببینین اول از همه باید بدونیم چی میدونه، چقدر میدونه، چجوری. خیلی با آرامش باهاش وارد گفتگو میشیم، یعنی تا اومد یه کدی داد از این مطالب به ما، زود گارد نمیگیری، کاملا میشینیم باهاش انگار دل به دلش میدیم، صحبت میکنیم. منتها صحبت های ما از اون جنسیه که بیشتر میخوایم الان بشنویم، ببینیم چی میدونه و چقدر میدونه. حدش رو که متوجه شدیم، بعد میگیم خب مامان جان الان تو چی میخوای بدونی؟ سوالت چیه؟ سوالت چیه؟ سوالش رو میپرسه. مطمئن باشین بچه ها با احتیاط اینجا از ما سوال میپرسن، یعنی آخرین سوال و اولین سوال نمیپرسن. خب سوالش رو از شما میپرسه و شما جوابی که باید بدی بسته به اون سوال خیلی با طمأنینه. ببینید اگه به هم بریزی ماجرا رو بدترش کردین، خیلی با طمأنینه پاسخ میدین. منتها حد جوابتون باید حدی باشه که فقط بچه احساس کنه مامانم جواب داد. لزومی نداره که کامل باشه. مثلا من الان اینجا معذوریت دارم یا ندارم؟ من چشمم خیلی نمیبینه سالونو. اوکیه خانم ها؟ راحت حرف بزنم؟ خیلی خب. مثلا میگه مامان من انقدر دوست دارم خدا به موی خواهر برادر بده. چجوریه؟ حالا شما چی بخواییم جواب بدین کامل؟ میگیم که وقتی حالا چی بگم؟ نمیتونم دیگه خیلی. اینم باشه وعده ما تو اون جلسه؟ خیلی. جلسه آینده دو تا شرط ما داریم، خواهش میکنم. خانمم اینجا مهد کودکی چیزی هست بچه ها رو بخوام بسپرم برای این یه جایی که بچه ها برن ها؟ آخه چند دقیقه نیست، خیلی هم صلاح نیست بچه ها تو لابی باشن. حالا بالاخره زحمت بکشی من جلسات دیگه هم علارغم میگه میل باطنی میموده که بچه ها نباشن، ولی لااقل خواهش میکنم برای هفته آینده یه شرایطی فراهم بشه، هم این کار هم لطفاً ضبط و آقا و اینا، یعنی ما کاملاً یه جلسه خصوصی برای خانما داشته باشیم. خیلی بله، اینم سوال کنید، یعنی خودتون یادتون باشه تو سوالاتتون، امیدوارم که بتونیم داشته باشیم این سوالا رو، ولی باز اون راحت تره. مامانا بعضی وقتا این شرایط رو دارن که این کار رو انجام نمیدن. چرا مامان؟ به خاطر سیستم بدنیشون. چرا مامان؟ چون مامانا مامانن، چون گاهی به خاطر که مادر میشوند یه سیستمی متفاوت خدا براشون قرار داده. ببین دقیقا همینجوری که من دارم میگم ها، ولی اسم و نام و نشونی در کار نیست. حالا اگه اون یه چیزی بدونه هی شما رو سوالات بازتری میپرسه، بسته به سوالات بازتری که میپرسه وقت شما مجبوری جوابهای مشخص بدی. فقط یه نکته بگم، بچه ها از من و شما واقعی و راست و به شرط که خودشون یه پیش ذهن داشته باشن دارم میگم، نه اینکه بچه ها بشون بگیم بسم الله تعالی بشین تا برات بگم، این نه، ولی اگر دیدیم خودشون یه چیزکی میدونن و دنبالش توی این ور و اون ور میگردن تا پیدا کنن، به نفعه که ما بگیم. و هرگز دروغ نگی توی ماجرا، همه راست و نباید گفت ولی دروغ هم نشاید گفت. متوجه شدین چی میگم؟ خلاص. گفته فرهنگ همسرم راجع به مهمانی رفتن اینجوریه که هر ساعتی اذان باشه بعد از خواندن نماز به مهمانی میره. خانواده بنده همیشه خیلی زود در مهمانی حاضر میشن و پدر بنده از همسرم به خاطر این برخوردش چندی با ناراحت شده. همسرم هم از این ناراحتی‌ها واقعا دلگیر میشه، به من میگه کمکم کن، چگونه باید بین همسر و پدرم رفتار کنم؟ این خانم میگه. خیلی خوب ببینین، ما چی بگم والا، گاهی اوقات هستش که یه اولویت بندی هایی داریم که این اولویت بندی های ما باید ببینیم الهیه یا الهی نیست. الان که داشتم می اومدم توی ماشین، خدا رحمت کنه حاج آقا مجتبی تهرانی رو داشتم سیدی های ایشون رو گوش میکردم، یه نکته قشنگی گفتن، حالا که اسمشون اومد برای شادی روحشون یه صلوات بفرستین. گفتن که داشتن در مورد مراحل تقوا میگفتن و دقیقاً مراحل تقوا رو وقتی داشتن میگفتن که تقوای اولیه، ثانویه، حالا صدیقین، زاهدین، اینا چیه، من داشتم به این فکر میکردم که چقدر مهمه که ما تو زندگیمون برای اینکه اهل تقوا باشیم اولویت شناسی کنیم. اولویت شناسی، ما مشکلی که توی بحث‌های اخلاقیمون داریم اینه که توی اولویت شناسی گیریم. مثلا ایشون یه مثالی زدن، گفتن تقوایی که در یه سطحی بالاتره، تقوای اولی اینه که تو سمت گناه نمیری، خب گناه نمی کنی. تقوای دوم اینه که شما جایی که احتمال گناه میدی هم سراغش نری، یعنی به سمتش نری. تقوای سوم اینه که اصلا کاری که بخوای انجام بدی کار اشتباهی نی، ولی احتمال دورترش اینه که اون کار یه نتیجهی که ممکنه گناه آلود باشد به در، یعنی خود احتیاط چی تر میشه، بیشتر میشه. بعد مثالی که زدن گفتن آیا رسیدگی به جسم برای یک جوان کار بده یا مشکلی نداره؟ طبیعتا مشکلی نداره. گفتن ولی این جوانی که تو این مرحله از تقوا قرار میگیره نمیره خیلی خودش رو تقویت کنه که این تقویت قوای نفسانیش رو تقویت نکنه که ذهنش درگیر بشه و در ذهنش به خاطر درگیری خدایی نکرده بعدن به سمت گناه بره. ببینین تا کجا رو طرف داره حساب کتاب میکنه. پس تو تقویت جسمش حواسش به اینجاست. گفت این مرحله مرحله صدیقینه، تقوای صدیقی. حالا من اینو میخوام متوجه شدین چی دارم میگم دیگه؟ یعنی ما چه دوری رو ببینیم؟ تقوا یعنی دور دیدن. همینجا سوال کردی فرق عقل و تقوا چیه، گفتین فرقی ندارن. تقوا یعنی دورتر را دیدن، مراقبت کردن از خود. الان تو این مثال متوجه شدین یعنی چی؟ خب حالا ما گاهی اوقات بین امور شرعی که داریم که یک امر مستحبه ولو مؤکده، باید یه دوری رو هم ببینیم. ببینیم این دوره چه در واقع اولویت بندی به من میکنه. گاهی اوقات وقتی دور رو میبینیم اولویت ها چی میشه؟ بگین. تغییر میکنه. مثلا من روزایی که میام خدمت شما از برنامه، حالا بعضی خانم‌ها میبینن تا برنامه تموم شه اذانه، یعنی من هنوز تو استودیو هم داره اذان میگه. خب من اگر بخوام برم تو مسجد بلال نمازمو بخونم، قطعا اینجا ساعت هول و خورشه مثلا 20 دقیقه به 4 اینطورا میرسم. اگه بخوام نمازم رو فرادا بخونم که یعنی خودم بخونم، که باید صبر بکنم یه مکانی پیدا بکنم و نماز فرادام رو بخونم بیام اینجا، تایمی دارم بهتون میگم، مثلا 3:20 میرسم. حالا اگر بیام خونه و تو خونه یک نماز سری بخونم، مثلا حوالی 2:15 میشه نمازم و ساعت 3 میرسم اینجا، درست شد؟ حالا به نظر شما من چی کار کنم؟ خب این معما امروز مکشوف میشه. آره این یه معماتون حل میشه الحمدلله. خب به نظرتون الان تو اولویت بندی ها، تو اولویت بندی نماز اول وقت چی کار کنم؟ خب من هیچ کس، شما منتظر من، فقط دقیقا مثال واضحه برات، شما ها منتظر، تو خونه کسی چشم راه من نیست. اولویت اونا که میگن اولویت نمازه، من اونجا نماز بخونم بعد خب این یه حرفی. ولی الان خب البته نیست اذان این ور اون ور میشه دیگه، یعنی من بعد هر هفته میگم خانم 5 دقیقه دیگه فر. آها اینجوری. خب ما اینو گفتیم، گفتن خانم ها دیر میرسن. همتون که از شهر رای نمیان که، ما میدونیم از کجاها داریم اینجا میمه، از نیاوران، ولنجک، سعادت آباد. حالا من اینو میخوام بگم، اولا که ما در روایات داریم نماز ظهر تا حدود 1 ساعت بعد از اذان ظهر اول وقته، این یک، درست شد؟ پس 1 ساعت بعد اذانم اول. حالا فرض کنید نماز مغرب شاست هستم، اصلا اینم نیست، من فقیه نیستم خانم ها، نمیدونم هم جوابی که دارم به شما میدم از لحاظ یک فقیه یا یه عالم یا یه آدم خلاصه خیلی حواس جمع کار درست چیه. من اینو نمیدونم، من نظر خودم ها اینجا میگم، کاملا نظر شخصیم، کاملا هم شاید اشتباه کنم، ولی من حساب میکنم یک امر مستحب به مؤکد نماز اول وقته و یک امر مستحب به مؤکد خوشقولیه. من مدیون تک تک تایمای شما روز قیامت هستم، یعنی اگه برای وقت شما ارزش قائل نشم روز قیامت جواب بدم. باید اول وقتم نماز نخونم روز قیامت جواب بدم. تو وزن من فکر میکنم جواب دادم به شما کار سختریه، چون حق الناسه. این حساب کتاب منه ها، با حسابی که به ما یاد دادن حق الله چیه، حق الناس چیه، این حساب کتاب منه. اما آیا این توجیه همیشه پذیرفته است؟ به قول ایشون، خب شما دائما دارین جلسه میرین، خب هر روز بگین حق و ناس، خب ساعتتون رو تنظیم بکنی. جایی که میتونم کارم رو یه کاری بکنم هر دوتاش بشه، مثلا ما زمانایی که برنامه قبل از اذانه من یه سجاده دارم بقل همون میز، یه پشتش دیدین دکوره، پشت اون دکور نمازم رو میخونم بعد میشینم. خب میشه، ولی وقتی میخوام بیام بیرون دکور داره برای برنامه بعدی آماده میشه، من اونجا نمیتونم، باید برم یه جایی. یه جایی یعنی مسجد بلال. مسجد بلال یعنی ماشین رو کجا پارک کنم به... یعنی همه اینا داره زمان میبره. خب حتی نمیگم نمیشه، میشه تو خود جامون، ولی همه اینا داره زمان من این وسط چی میشه؟ هدر میره. یعنی تایم رسیدن به شما دیر میشه. همیشه زحمت میکشم با ماشین میان دنبال من. اصلا امروز من زنگ زدم من خودم میام، ماشین نیاد چون نمیرسم دیگه، نمیرسم، یعنی حتی نرسیدم برم خونه برگردم. متوجه بشین؟ خب اولویت چیه؟ اولویت اینه که شما، من اینجوری فکر میکنم، یه وقتی خونه پدر خانمتون هر هفته پنج شنبه میخواین برین، خب نماز بخونین، بالاخره اونا هم دارن نمازشون رو میخونن، زود میرسین، وضو گرفته حاضر آماده نماز میخونین میرین. این که خیلی از ماها این کارو انجام میدیم، مهمونی داریم، عروسی داریم، برنامه داریم، خرید داریم، فلان داریم، مهمون داریم، نمازمون رو میخونیم بعد نماز میریم، این اشکالی نداره. ولی یه وقت یه موقعیت ویژه است، یک موقعیت خاصه، یه بحث اولویت سنجیه که ما باید اولویت سنجی بخوریم. اونجا باید ببینیم اولویت به چی میگن، در چه موقعیتیه. مثلا من میگم برم بیشتر میخوام با خواهرام باشم، بریم حالا مثلا بعد نماز، نمیشه هیچ گفت خیلی اولویته. متوجه عرضم میشی؟ حالا شما باید چی کار کنی؟ شما باید ببینید که همسرتون حق میگه یا پدرتون حق میگه. هر کدوم حق گفتن حق مدار باشین، ولی با زبان لین ماجرا رو برای طرف مقابلتون جا بندازین. یکی از این ماجراها برکته. همین امروز، همین مثالا رو دقت کنین، همین امروز وقتی من داشتم می اومدم یه ترافیک فوق العاده جدی باش مواجه شدم، خیلی زیاد. بعد گفتم اگه نمازمو خونده بودم برکت میکرد وقتا، اینجوری تو ترافیک نمیموندم. بنابراین اومدم بین راه، کاملا استنباطم این بودش که من تا آخر، یعنی بنابراین بود بیام اینجا نمازو بخونم، به نظرم رسید نه داره داد میزنه برکت کمه. بنابراین بین راه وایستدم، رفتم نمازمو خوندم و سوار ماشین شدم اومدم، چون حس کردم نه، چون من میخوام بیام تا اینجا خیلی طولانی میشه، یه برکتی داره ازم کم میشه. خیلی دلی دارم باهاتون حرف میزنم، اما یعنی فکر نکنم حالا من چه آدم خیلی اهل شریعتم، نه بابا، ما خرابکاری زیاد داریم تو این چیزا، ولی دلی دارم بهتون میگم تو لحظه اولویت بندی. متوجه شدین چی میخوام بگم؟ خیلی سوالا اینجاست. بله بله. بله. بهترین کار اینجا نوازشگریه. بهترین کار، من اینو با اطمینان میگم. یه ذره قربون صدقه باباتون بدین، دلشو به دست بیارین و راضیش بکنین. بابا جون قربونت برم، در عوض نمازشون میخونه میاد خونه شما، فلان از این حرفا. یه ذره این و با همسرتون این کار بکنین. همیشه لازم نیست ما دنبال راه حل باشیم، همیشه لازم نیست ما دنبال این باشیم چه چیزی درست است چه چیزی غلط است. باور کنید جواب میده، باور کنید جواب میده. این از اون چیزاییه که من خیلی امتحانش کردم، خیلی. فقولو له قولا لینا، ما رو از سوراخ میکشه بیرون. خیلی چی؟ ببینید الان نمیدونم الان من اولویت بندی ندارم که این سوال جواب بدم یا این سوال جواب بدم. خب این هم نظر ایشونه. خانمایی که هم اینجا هستن یه نظری دارن دیگه. خیلی خب ببینید تو حین مشکل نباید گاهی دنبال حل مشکل بود. یعنی الان ساعت 10 شب، البته ما قورو میزنیم، حالا بهتر خود من پرقوروام قورو میزنم، حالا چی علیه السلام نمیخوام چیزی، قوره رو میزنیم ولی مشکل هنوز حل نکردیم. خب حالا اون شب دیر رسیدی، ناراحتی، هر چی، بالاخره تموم میشه. حالا من توی یه موقعیت مناسب میگم به نظرت واقعا باید چی کار کنیم که هم دل نشکنیم، هم دیگران رو منتظر نداریم. مثلا ما یه روایت داریم که سر افطار نماز اول وقت خونه همیشه خوبه، مخصوصا ماه رمضان تاکید شده، به شرط کسی منتظرت نباشه. متوجه هستین؟ حالا بزرگ خانواده تا نیاد سر افطار هیچ کس افطار نمی کنه. بچه خانواده مثلا جون نماز قبل افطار رو نداره. بزرگ خانواده بره نماز بخونه یا نخونه؟ چقدر همه مطمئن این دفعه گفتم، چون این حال رو درک کردیم دیگه. میخوام ببینین اولویت بندی ها رو منظورمه. گاهی ما میایم اینو توضیح میدیم، اگه همسری داریم که میتونیم با این موضوعات براش جا بندازیم، خب اینا رو میگیم. میگیم ببین دین ما اینو میگه، همونی که میگه اول وقت اینم میگه بغلش، همونی که میگه اول وقت بدقولی هم میگه، همونی که میگه اول وقت اینجوری هم میگه. حالا نه، ما را میافتیم وسط خیابون، وسط را کسی یه جا مسجد. ببینیم گاهی میشه مسئله رو با یه جا به جایی مهره های رفتار تغییر داد و مسئله رو حل کرد. بین راه نماز میخونیم، پشت ماشیناتون یه دونه قالیچه داشته باشی، هر جا رسیدید بالاخره یه گوشه کناری وجود داره تو این شهر تهران، نماز رو بخونید. راه حلی که نه سیخ بسوزه نه کباب. ما همیشه میدونیم یا میگیم سیاه یا سفید، یا برم یا نرم، یا تو نماز بخونی یا بابام راضی باشه. یه ذره بگردیم، ما گفتیم آدم های موفق آدم های خلاق، یعنی آدم های خلاق برای مشکلاتشون یا راهی خواهند یافت یا راهی خواهند ساخت. وقتی میگیم این یا اون، جواب مشخصی توش میتونیم پیدا کنیم. من خیلی خلاق نیستم. یه سجاده بذارید تو کیفتون، تو ماشینتون، میریم بین راه. اول وقت دیگه همه مسجده بازه، نه پارکا بازه، نه پیاده راه بازه، نه گوشه خیابون. در رو باز بکنی یکی شو یه جایی که بشه پارک بکنه ماشین، زمین خداست دیگه، عمومیه، میتونین این کار بکنین، نمازتون رو بکنین. اینقدر راه حل وجود داره که ما نخواهیم نمازمون و یه عبادتمون رو سیخ بکنیم تو چشم دیگران و خودش بشه حاشیه. الان که الحمدلله یه شعار خیلی خنده‌داری هست، تا یکی خطا میکنه اون یکی از سر غرور میگه این اسلامتون رو من نمیخوام، اگه مؤمنی این، اگه اسلامی من نمیخوام، نخواه. یعنی گاهی اوقات ما با این ور ماجرا مواجهیم. بعد اینا اینجوری میگن، آدم یه میترسه وای چون این اسلام گفت اصلا جلوش نماز نمیخوام. نه اینم ما نداریم. میدونین چی میخوام بگم؟ خیر الامور اوسطها، یعنی یه جوری عمل بکن که کسی ایراد بهت نگیره. فدای شما بشم. ولش کنی دیگه، ولش کنی. خب 32 ساله که ازدواج کردم، 49 سالمه، شوهرم 10 سال بازنشسته شده. تو این 10 سال خیلی کارای بعدش رو ترک کرده. ببین میگم بازن بشینه چقدر خوبه. تو این 10 سالی که بازنشسته شده خیلی کار خوبش بعدش رو ترک کرد، الحمدلله. ولی نمیتونه برای خودش کار پیدا کنه که خودش رو سرگرم کنه. دنبال هر کاری هم نمیره. خیلی مغرور و بددینه. کسی هم خبر نداره که سر کار نمیره. به کسی هم نگفته که کار میخواد. به من هم اجازه نمیده به کسی بگم برای کار من چه کمکی میتونم به کسی بگم من برای این کار چه کمکی میتونم بکنم. این یه مشکل، یا بگیم مشکل هم نگیم، بگیم یک بحث جدی بعد از بازنشستگی آقایونه. بسیار شایع. از یک سو وقتی مرد، مخصوصا وقتی که 49 سالش، یعنی کاملا جوانه و اگر در صحت و سلامت باشه کاملا قوای جسمیش میتونه در واقع کشش کارو داشته باشه، مگر اینکه به یه دلیلی جسمی باشه که او اصلا موضوعش دیگه موضوع دیگه‌ایه. ولی معمولا وقتی که آقایون تو سنی بازنشسته میشن که قوای بدنیشون کارایی یعنی توانایی کارایی رو داره، خب خانم‌ها انتظار کار کردن رو دارن. یک، تو شرایط اقتصادی ما هر چی کار بکنی از نظر خانواده هنوز کمه. اینم دو. سومی این که کلا زن و مرد روزای پنجشنبه عاشق همن، روزای جمعه خب یعنی زیادی که پیش هم باشی یه خورده، حتی این درست نیست تا در حد پنجشنبه جمعه درست نیست، ولی وقتی زیاد بود این خودش آفت میاره. دلیل بعدیش اینه که کلن آدمی که صبح رفته شب میاد، وقتی بشینه تو خونه یه خورده بهانه‌گیر و بهانه‌جو میشه. بعد بیشتر مشکلی که خانمای خانه دار دارن اینه که آقا میگه چقدر تلفنی، چقدر حرف میزنی، از صبح تا حالا تو اینجوری کردی، چقدر میخوری، چقدر میخوابی، چقدر میشینی، چقدر راه میری. آره همه چیز میره زیر ذره‌بی. حالا یعنی میخوام بگم میشناسم جنس بازنشستگی چجوری مشکلات اینجوری داره. بنابراین خانوم ها صرف نظر از بحث مالی و اقتصادیش به شدت مشتاق کار جدید آقا هستن، به شدت. ولی مشکل اینه که از اونجایی که ما خانوما صبور و با سیاست، هنوز اون عشق بازنشستگی که 30 سال 6 صبح رفته از خونه بیرون، 30 سال با دلشوره خوابیده، 30 سال کیف دنبال این بوده که یه روز تا در صبح بخوابه، 30 سال یه عالمه کارهای عقب مونده داشته، 30 سال دوست داشته که بره مثلا تو خیابونا راحت راه بره، اصلا این درکش بر ما انگام لحظه نمی کنیم. بابا بذار یه خورده به اون حالش برسه، بعد تو کار 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 کن. آقا میگه فکر کنم امسال بازنشسته میشم، خانمه میگه حالا میخوای چی کار بکنی بعدش؟ یه ذره بذاریم. باور کنید دلیل جدیش که آقای مقاومت میکنن همینه ها، مقاومت مرد رو ایجاد میکنه. بنابراین من استنباطم اینه که یه دلیلش که آقایون تو فضای کاری به سختی میرن، یه دلیلش اینه. بعد خانم چون میخواد به هر نحوی شده مرد بره سر کار، مثلا آقا معاون اداره بوده، به عنوان مثال یه وقت توهین نشه، من میخوام جایگاهی بگم، معاون اداره بوده چیز شده، بازنشسته شده، بعد کار پیدا نمیکنه، میگه میخوای به تو آژانس کار کنی؟ یعنی طرف خودش وقتی بازنشسته میشه یک حس دیگه آدم مفیدی نیستم تو وجودش ممکنه باشه. بعد اون موقع تو عالم معاونت بوده، حالا الان میخواد بیا توی کاری که اون عنوان اونجا رو اصلا نداره، درست شد؟ و زن اصرار میکنه پس چی؟ میخوای رئیس جمهوری خوبه بهت بده؟ مرد و هی داره چی کار میکنه؟ ناتوانیش رو به رخش میکشه. و مرد اینجا چی کار میکنه؟ مقاومت میکنه. جمله تکراری من هر کاری رو انجام نمیدم، چون میخواد از جایی که بوده پایین تر نیاد. ولی من دارم بهتون میگم خانوم هایی که در شرف بگین بازنشستگی همسرانشون هستن، از خودشون شوق و ذوق تا حدی نشون بدن. به قولی آقای میگه من شهردار زنجان شدم، شغل جدیدمه. خیلی قشنگ گفته، شهردار زنجان، قشنگه. تبریکم بهشون گفتیم، گفتیم خیلی بهتون میاد این پستتون. این ارزشه. وقتی ما این ارزش رو به هر مرد ایجاد بکنیم، اون مرد حس ناتوانی و کمکاری و بی‌لیاقتی و یا اینکه وای دوباره من بیفتم توی یه کار پردردسر و پرفشار و اگه برم دیگه نمیتونم بیام از توش بیرون و دوباره یه 30 سال دیگه دام دارم و نه، یه ذره ذوق و شوق نشون بدیم از بودن مرد کنارمون. یک، دوم بذاریم طعم شیرین یه ذره صبح بودن و یه ذره شب راحت بودن و یه ذره هیئت رفتن و یه ذره این ور و بر این کار کردن هم بچشه. بعد آروم آروم وقتی دیدیم کسل خموده به هم ریخته است، آشفته است، بعد میگیم ولی تا اومد گفت چقدر تو با تلفن حرف زنی، میگه مردی که تو زن بشین خاله زنک میشه دیگه، چیکارش کنم؟ گاهی اوقات ما واقعا این جمله رو کجا دارم؟ حرف مردم دارم. اینا فکر نکنید من همه بلدم، من نه شوهرم بازنشست شده نه به اینجا رسیدم خودم یاد بگیرم، اینا از مردم دارم. که اینجوری راحت صحبت میکنم با هم. بعد انتظار دارم مرد بگه بله هرچی شما بفرمایید. چشم. نمیشه. نمیشه. ما برای درست زندگی کردن باید تلاش کنیم. ممکنه همین الان تو دل همتون بیاد بگه با چقدر سخت. خب بله. هر که طاووس خواهد. زندگی قشنگ سخته. زندگی قشنگ من همیشه به جوانا میگم وای خان دکتر چقدر بعضیا خوشبختن. میگم حتما پرتلاشم هستن. چون خوشبختی یه دفعی و پیش آمدی نیست. خوشبختی فشار داره. خوشبختی زحمت داره. خوشبختی دردسر داره. خب اون آدم زحمتاشو کشیده الحمدلله نتیجهشم دیده. توی دنیا این آیه رو یادتون باشه خانم‌ها. این آیه خیلی قوت قلب میده یه جاهایی به ما. هر کاری که کردین، هر زحمتی که کشیدین، هر زحمتی یعنی یه اپسیلون زحمت کشیدین، خدا آیه داره بر ما میگه لیس للانسان الا ما سعا. خودمونیش چی میشه؟ یعنی تو هر کاری بکنی نتیجهشو میگیری. برای انسان نیست مگر اون چیزی که سعیشو میکنه. خب سعی بکنیم انشاءالله زیبایی هم نصیبمون خواهد شد. خانم 28 ساله ما همسرم 31 ساله حدودا 7 ماه ازدواج کردن. در طی این دوران مشکلات فراوانی داشتیم، از جمله جر و بحث‌های شدید و حتی زد و خور از طرفین چند مرتبه به علت عصبانیت شدید که بیشتر هم به خاطر دیگران از جمله خانواده‌های طرفین و جانبگیری‌ها بوده و بعدم پشیمان شدن دو طرف. در دوران عقد هم یکی دو بار اتفاق افتاد، البته در سطح شاید نمیشه مثلا کم بوده. در آخرین دفعه تصمیم به جدایی گرفتم و خونه رو به همراه پدر همسرم که در جریان گذاشتم ترک کردم، اما با راهنمایی‌های شما و شرکت در جلسات و فکر و صحبت تصمیم برگشت دارم. الان سوالم از شما اینه که در برخورد با همسرم که عصبانیت بالا، بعضن بددهانی و دست سبکی داره چگونه برخورد کنم؟ در ضمن ایشان خودشون خیلی از کارشون پشیمونن و تصمیم به اصلاح رفتار دارن. لطفاً راهنمایی بفرمایید. خب اولا چرا این بحث اول زندگی زیاده؟ چون ما یه مرحله داریم قبل از ازدواج که میگن مرحله خودخواهی، نه خودخواهی به معنی غرور، یه هوی میگه مرحله هویت، بعد میشه مرحله خود دیدن، بعد از اون مرحله میشه مرحله چی؟ دیگری را هم دیدن. اصلا یه قسمتی از رشد ماست. ما میگیم چرا اینقدر من اصرار دارم پسرهای زیر 21 سال ازدواج ترجیحاً نکنن؟ چون قطعاً تو مرحله خودم میگین نه یه برش کیک بذارین توی یخچال. اگه اومدم پرسیدم این مال کیه؟ شما که خانم‌ها به من بگید چند نفر فکر میکنین پسراتون بیان بپرسن؟ سب کنن تا شب بیان بپرسن، شاید هم موقع بپرسن. هیچ کس دستشو بلند؟ یه نفر. کم پیش میاد کیک رو دوست داشته باشه، ساعت یک بعد از ظهر نهار نخورده کیک رو میبیده، بعد سب کنه تا ده شب همه بیان بگن کیک چیه. من دارم میگم کم پیش میاد. چرا؟ چون هنوز به مرحله دیگر خواهی خیلی نرسیده. درست شد؟ نمیگم پسر 21 سالگی، بچه‌ای که تا این مرزه. بنابراین بعضی وقتا این دیگر خواهی به 25 6 7 8 9 40 50 60 هم میرسته. حالا اونا رو ما کاری نداریم، ولی بدونید که تو مرحله‌ای که بچه ها ازدواج میکنن معمولاً دیگر خواهی در خوشبینانه ترین حالتش تازه شروع شده و وقتی دوتاشون تو این مرحله تازه شروع شده هستن، هیچ کدوم در قبال همدیگه مسئله ما شدن رو درک زیادی ازش ندارن. قدیمی ها میگفتن جفتشون منن. یه ذره که میگذشت آرومانوم نیم من میشدن و بعد میشدن ما. این همین داستانه. هر وقت که دعوای جوانها شد، چیزی که میخواییم بهشون بیاموزین این کلمه دیگر خواهیه. تو زندگی مشترک نظر دیگری هم باید برای تو مهم باشه. همین. حالا کی این کار بکنه؟ هر کی عاقل تره. هر کی عاقل تره ما شدن رو و دیگری دیدن رو بیشتر لحاظ کنه. معمولا این بحثا معمولا ببینی خودش هم میگه زد و خورد دو طرفه. یعنی ماشاءالله معلومه این خانم هر کی از خوبه خدا رو شکر جنق یا پچنگال خوبی داره یا جنق قوه خوبی داره، یکی از این دوتا. از این شوخیه ها، ولی ببینید از جمله حاکی از اینه که جفتشون منن، درست شد؟ حالا بالاخره معلومه آقا توامنتر بود و دست بلندتری و و این کار رو انجام داده. اشکالی نداره که رفتین خونه مادرتون و اشکالی نداره که در این مرحله حالا متوجه شدن دیگه، چون متوجه شدن دیگه اشکالی نداره و همین الان هم از مرد یه تعهدی میگیری برای اینکه دیگه دست رو زن نباید بلند باشه. مرد نباید دستش رو زن بلند شه. حالا زن اگه میخواد بلند شه وحشتناکه. یعنی تستوسترون زن به کجا رسیده؟ این دیگه وحشتناکه. ولی حالا مردم واقعا نباید دست رو زن بلند کنه. خط قرمز رابطه زن و شوهره. ما در مورد بچه‌ها میگه خط قرمز دست بلند کردن تو رابطه زن و شوهره که صد البته جدی تره. بنابراین حالا این خواهر ما چیکار میکنه؟ در یک جلسه خیلی 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 خودمونی خانوادگی، یعنی اگه شوهر خواهریتون خونه هست اجازه حضور در اون جلسه نداره، اگه خواهری هست اجازه حضور نداره، اگر حتی برادری هست که خیلی جایگاه قدرتی نداره اجازه نداره، پدرها مادرها نهایتا یه صحبتی بشه یه تعهدی، تعهدم حالا نمیخواد محضرش کنم، زبونی هم خیلی سختش نکنید. من که واقعا طرف مشکل داشته باشه. یه تعهدی بدین که مرد متوجه این خط قرمز بشه. بعدم بیاین سر زندگیتون، بعدم هی چیز نکنین. خلاصه ماجرا رو خیلی بلدش نکنید. بیاین سر زندگیتون این قسمت من و ما شدن رو تمرین کنین. قسمت این که هر کی عاقل‌تره بیشتر به سمت دیگر خواهی میره رو تمرین کنین. ما تقریباً تعداد کمی زندگی داریم که اوایل زندگی جر و بحث نباشه، فقط هم دلیل جدیش همینجاست. هنوز طرف نمیخواد خودش رو با همسرش تطبیق بده. بنابراین قطع به یقین این شرایط هنوز شرایط خدای نکرده جدایی نیست، اما اگر دیدین نه اصلا روش این مرد اینه، یعنی اساسا پرخاش انقدر شدیده که بحث امنیت جانیه و تعهد و یه ذره جلوتر رفتن تو زندگی و اینا کارایی نداره، اونجا اصلا ما دیگه میگیم اصلا ایشون مشکل روی روانی داره و اساسا اینجا دیگه بحث یه چیز دیگه میشه و شاید در شرایطی که مشخص بشه مشکل و بیماری روانیه اونجا یه تصمیم دیگه باید گرفته بشه. گفتن در مورد افزایش تمرکز توضیح و راهکارهای بفرمایید. یکی دو تا راه اگه برای بچه‌ها میگین، من راهکارهای بچه‌ها رو میگم، اگه برای بزرگسالا میگم مدل بچه‌ها میتونید برای بزرگسالام در بیارید. مثلا ما باید ببینیم تمرکز بچه من روی چیش کمه. رو گوششه، رو چشمشه، رو دستشه، روی فکرشه. هر جایی که دیدیم تمرکز کمه، بازی‌هایی برای اون تمرکز باهاش داشته باشیم. مثلا من سه بار بچه رو صدا میکنم میبینم مثلا گوش نمیکنه، نمیشنوه، چه بازی میتونم براش طراحی کنم؟ مثال میزنم، من یه دونه میگم شما صد تا خودتون میتونیم پیدا کنی. این بازی بود ما بچه بودیم با خودکار میزدن رو میز، بعد میگفتن یه چیزی جا به جا شده، یادتون میاد؟ مثلا یه همچین بازی که هم باید فکرش، هم باید گوشش، هم باید چشمش، همه چی متمرکز، همه رو با هم دیگه پیدا بکنه، درست شد؟ یا مثلا فرض کنی بچه‌ای که رو تمرکز رو چشم داره، این کارت بازی‌ها هستن که حالا مثلا یه مدلش که ما داریم تیزبینه، بهش تیزبینه، خیلی سطحی و ساده است، ولی چشم باید سرعت عمل داشته باشه. از اون بازی‌ها براشون در واقع طراحی می‌کنیم این بازی‌ها رو داشته باشن. فرض بفرمایید که تو دست و پا ضعیفن، این بازی‌های ما دوران کودکی ما باعث می‌شد که زمان ما تمرکزها بگید بیشتر بود، چون ما این بازی ها میکنیم. بالا بلندی ها ما یادتونه چه با سرعت باید سری میپریدیم روی بالایی جایی که بالا باشه، لیلی هامو یادتونه، بعد تمرکز میکردیم پامون رو خط نباشه. حالا بچه های ما این بازی ها رو ندارن، میبریمشون پارک، میگیم از لب جدول راه برو که پاتو در واقع بتونه چشمشو و پاش رو تنظیم کنی. یه سری کار این شکلی انجام بدین توی بازی ها. البته اگر تمرکز شدتش، یعنی با این بازی ها با این مدل کاره کلینیکی هم گاهی لازم، یعنی از خونه دیگه باید بره به سمت کلینیک آموزش داده بشه تو کار درمانی و کار درمانگر میگه به مادر که چه کاره انجام بده، اگه بهتر نشود گاهی اوقات نیاز به مصرف دارو برای تمرکز داره. خواهش میکنم خانم ما اینقدر رفتارهای اشتباه در مورد دارو هم نداشته باشیم. گاهی اوقات ما میگیم یه دختر شما بیشفعال باید دارو مصرف کنه، میگه خب من ترجیحم اینه که دارو نخوره، دیگه چی کار کنه؟ میگیم خب پس باید دارو بخوره. میگه آخه دختر بچه چی کار دیگه میتونم کنم؟ میگیم باید دارو بخوره. دارو رو نمیدم به عنوان اینکه ترسیدم ضرر داشته باشه، ترسیدم عادت کنه، آخه بیحال و کسل میشد. همه این کارا رو میگن، دارو رو نمیدن. بعد دختر خانم در سن 14 سالگی لاب لاب لاب، بعد میگن خانم دکتر بیا درستش کن، میگم این مشکل بیش فعالیه، میگن چند تا قرص در روز بدم مشکلش حل میشه. اونجا دیگه خیلی قرصه مطمئن نباشید. بسیاری از عدم تمرکز ها و بیش فعالی ها بسیاریشون با مانع درمان در کودکی همراهه و در بزرگسالی بچه های ما دچار مشکلات اخلاقی، رفتاری و روحی روانی جدی میشن. خواهش میکنم دیگه دوره این حرفا گذشته. شما یه استامینو، یه آدامس میجوید میتونه ضرر داشته باشه، نمیجوید؟ یه استامینوفن میخورید ممکنه یه جایی یه ضرری برسونه، نمیخورید؟ چرا به محض اینکه به داروهای اعصاب و روان میرسه این گاردا وجوده؟ چرا میترسیم از اینکه من خودم مراجعه میاد پیش من، مثلا عروس خانواده اونم افسرده گیه بعد از زایمانه، بعد میگم ببین نیازی نیست خانواده همسرت بفهمن دارو میخوای، چرا من باید این حرفو بزنم؟ چرا باید بزنم؟ چون تا دعوایی میشه میگن تو قرصی هستی، تو دارویی هستی. حالا این بچه رو آتیشش میزنه افسردگیش؟ بابا اولا که خدا به هر کی اینجوری رفتار میکنه رحم بکنه. شماتت یادتون باشه، شماتت، من پشت در نشسته. این یک. دوم این که اگه مثلا عروس شما آنتیبیوتیک بخوره روتون میشه فردا بگه تو آنتیبیوتیک میخوردی به معنی یه عیب؟ خب این هم همونه که واقعا ما مشکل داریم در حوزه درمانه تو حوزه اعصاب و روان، به جهت اینکه یه بُلد منفی از دارو شده که کاملا ناآگاهانه است. و خدا ما رو ببخشه که اگر من جز کسایی ام که دوروری من از ترس من دارو نمیخوره و بیماریش جدی میشه، وای به حال من دیگه. من گاهی اوقات از تو کیفم یه قرص نشونم، میگم ببین منم میخورم، ما گاهی ما هم لازمه یه جوری خودمونو آروم کنیم، یه دونه از این قرصا میخوریم. دیوانم؟ خب این چه استدلالیه که تو خانواده های ما اومده؟ حالا که گفتم یه پرانتز دیگه اینجا بگم، خواهش میکنم اگه طلاقی، اگه دعوایی، اگه مرافعی، اگه هر چیزی بین بچه هاتون شد، بین خودتون و همسرانتون شد، نمیخواییم به کسی هم بگین مشکل کجا بود، بگین مشکلاتی بود که مربوط به خودشون بود. چرا برچسب میزنین بهش؟ چرا چیزی که نیست بهش میگید؟ اینا چیز داره ها، نظام هستی بر ما جواب داره. بله اون پسر بعد اذیت کن، دسته بزن، مشکل فلان، حالا هم جدا شد رفت. چرا میگیم بیماری جنون داشت؟ میتونین ثابت کنید؟ نمیتونین ثابت کنید. بعد مگه تو پسر نداری؟ میتونی خیالت راحت باشه که 10 سال دیگه بچه خودت جنون نمیگیره و اگر خدایی نکرده پسر خودت جنون گرفت یادته که به دومادت چی گفتی؟ خیلی راحت حرف میزنی. من دوباره میرم اینجا، آمپرم میره بالا، رهاش کنم. خیلی خوب. من تازه ازدواج کردم، در دوران عقد همسرم گفت من دوستم جلوی محارم هم وقتی که من حضور دارم حجاب داشته باشه، که من پذیرفتم، ولی فکر میکردم در دوران عقد باید اینطوری باشه، اما الان بعد از ازدواج این کار باعث اختلاف بین من و خانواده شده و من موندم چه تصمیم بگم، و این خانواده میگن تو خیلی مطیع همسرت هستی. احتمالا منظورش خانواده خودش، محارم خانومن. ببینین آقا میگه که جلو محارمت وقتی من هستم حجاب داشته باش، یعنی وقتی من نیستم تو میتونی جلو برادرت چنو حجاب نداشته باشی. اینه که منم نیست، نمیدونم کدومشه، ولی من استنباط میکنم یه ذره این آقا دلبستگی وابستگی شدید به این خانم داره. حالا بیشتر از این اینجا توضیح نمیدم، به جهت اینکه اگه اینجوری توضیح بدم اون وقت یه عیبی روی این آقا گذاشته میشه و این خانم دل سرد میشه، باید توضیح بدم. ولی مردهایی که خیلی دلبستگی به همسرشون دارن، خیلی پوشانندگی همسرشون براشون موضوعیت داره، این یه دلیله. البته یه دلیله. دلیل دومش اینه که تجربیات منفی رو دیدن یا شنیدن نگرانن. ما نمیگیم نیست، ولی خب نگرانی هم حتی اندازه ای داره دیگه، حتی اندازه ای داره. و یه سری مسائل حاشیه‌ای که به نفع خواهرم هست که من اینجا جواب ایشون رو دیگه واضح‌تر ندم. البته اگر آقا یه چیزی گفته، حالا شما سریع اجابت کردین، این خوبه. یعنی هر چقدر تحریک نکنی این شدته چی میشه؟ آروم آروم کم میشه، آروم آروم کم میشه. اما اگه دیدی نه، هرچی شما اجابت میکنی باز شدتش بیشتر میشه، فکر میکنم بعد یه کمی خصوصی تر باید با هم صحبت کنیم. گفتم ببخشید با پسری که یه دختری که آزاد بود و در تحقیقات چیز خوبی در موردش نشدیم و انتخاب کرد و فکر میکنه این دختر عوض میشه و فعلا به خاطر رو چادری شده و پس حالا که چادر شده بس دختر خوبی شده و مخالفت پدر مادرش رو لجبازی میدونه، چیکار کنیم؟ تسلیم شیم یا مقاومت کنیم؟ کل فکر غلطه. اینکه من بعد ازدواج عوضش میکنم اساسا جمله غلطیه. عوضش میکنم غلطه. خانم میتونه بگه عوض، خودم رو عوض میکنم، ولی اینکه بگه عوضش میکنم غلطه تو هر حیطه‌ای. اساسا این جمله یک غلطه بسیار بزرگه، بسیار بزرگ. خب اول اینو بعد سر به سرتون جا بندازین که میخوای ازدواج بکنی ازدواج کن، ولی این جمله در فضای ازدواج یک جمله صحیح و درستی نیست. زحمت میکشیدی، ممنونم، خواهش میکنم. البته به من یادآوری کنی که من به آقایون قول دادم 20 دقیقه به 5 کلاس ما تموم بشه انشاءالله. بله. خب این نکته اول. نکته دوم این که اون جلسه من جواب بخش زیادی از این سوال رو جواب دادم. گفتم تو در واقع برخورد اول وقتی ما گارد میگیریم، ببینیم بچه میگه شما دارین لجبازی میکنین. معلومه شروع این گفتگوی والدین و فرزندان با گاردگیری بوده. سوم، حتما چادر حجاب خیلی خوبیه، حتما. ولی شما وقتی که با پسری که یک دختر غیر چادری را انتخاب کرده، لزوماً شروعش چادر نباشه. چی باشه؟ عفت، عفیف بودن باشه. عفیف بودن باشه. و همه من و شما میدونیم رابطه بین عفت و چادر همیشه رابطه مستقیم نیست. هم هست، هم نیست. اما رابطه بین بدحجابی، بدحجابی نمیگیم مانتویی یا بدحجابی یا بیحجابی با عفت چگونه است؟ خود فرد ممکنه عفیف باشه، اما تو فضای اجتماعی این مشکل بی عفتی به وجود بگیم میاد. یعنی خانوم مشکلی نداره، ولی وقتی تو خیابون داره با شوهرش راه میره یه مردی نگاهش میکنه، مرد فشارش میره بالا. دقیقا عفیف بودن معنیش اینه که چارچوب داشتم، چارچوب داشتم. من اجازه دارم یه ذره راحت باهاتون صحبت کنم، یه ذره حرف زدنم میدونم خدای نکرده دونه شأن شما نباشه، و برای اینکه کلمه عفیف و اصیل رو جا بندازم یه ذره بعد ساده حرف بزنم. خواهرای من، بهترین اسب ایرانی مال کجاست؟
اسب ترکمن، میگن اسب اصیل و نجیب ترکمن. بعد معنیش یعنی چی؟ یعنی نژادش اصلا دست نخورده، یعنی کل تولید مثل این اسب، این اسب چی بوده؟ ترکمن به ترکمن به ترکمن، درسته یا نه؟ خب بعد ما چرا به این میگیم اصیل و نجیب؟ چرا میگیم؟ اصلا اسمشه دیگه، اسب اصیل و نجیب ترکمن، یعنی در رابطه ها بی در و پیکر رابطه برقرار نشده برای نژاد این اسب، درسته؟ پس میتونیم یه مثلی تعبیر ساده ای بگیریم، وقتی من میگم اصیل یعنی چارچوب دار، یعنی محدود دار، میگم از خانواده اصیل دختر بگیر، پسر بگیر. قدیمی ها میگفتن برو این پسر خوبیه، سر سفره خونه پدرش بزرگ شده. یعنی چی؟ یعنی این چارچوب داره. پسری نبود یه روز شمال، یه روز تهران، یه روز مشهد، یه روز خونه رفیق، یه روز تو خوابگاه، یه روز، درست میگم؟ خانمه که سنشون بالاتری، مفهوم ها خشن برایشون واضحه دیگه. خب حالا الان معنی اصیل انگار جاش یه خورده داره چی میشه؟ تعقیب کن، چون بچه من شهرستان دانشگاه رفته، بعد هم اومده تو خوابگاه بوده تو فهم. خب بگیم اصیل نیست؟ میگیم نه، این تو شرایط ویژه بوده. حالا تو شرایطی که هست چه جور پسریه، چه جور دختریه؟ مثلا دختری که میگه من هر هفته میرم با دوستام گردش، آیا دختر بدیه؟ بده؟ نه والله. مگه میتونه چه حرفی بزنی؟ اصلا مگه میشه؟ ولی از شدت اصالت شما به من بگی. این اصالت چیه الان؟ با این معنی که من کردم، با این معنی، این اصالت مشکل پیدا میکنه یا نمیکنه؟ بازم نه. میرم میپرسم، شما که میگی من مثلا یه هفته با دوستان میرم بیرون، حالا یه هفته میرین، ماهی چند بار این اتفاق میفته؟ سالی چند بار اتفاق میفته؟ دلیل این بیرون رفتناتون چه؟ جمعتون چه جوریه؟ همه اینا رو که فهمیدم، وقت معنی اصالت رو میتونم اینجا بفهمم که اصیل هست یا نیست. بعد میفهمم که این تربیت چه جور تربیتی بوده؟ تربیت چارچوب داری بوده یا بی چارچوب؟ من سال 77 توی یه هنرستانی درس دادم. وقتی رفتم توی هنرستان، مدیر مدرسه گفتش که خان سلیمانی مواظب باش، بچه ها 3 معلم دینی رو از کلاس بیرون کردن، مراقب خودت باش. سال چند؟ 77. ببینی چه جایی بوده دیگه، الان چه خبره. بعد الحمدلله من معلم دینی و مدرسه بودم. تا پایان سال تحصیلی من رفتم سر کلاس، نه کتابی بود، نه معلوم شد من معلم چی هستم. نه کتابی تو دست بچه ها بود. راحت بودیم، با هم حرف می زدیم. دعوامون هم نشد. یه روز تو دفتر مدیر مدرسه صدا کرد، خانم سلیمانی بیا اینجا، یه پدری اومده اینجا میگه دخترم فقط خانم سلیمانی رو قبول داره، نظر اونو میخواد بپرسه. بعد من رفتم گفتم بله. گفتم میخوام از شما یه سوالی بپرسم. من پدر سختگیری هستم؟ به دخترم میگم بابا جان شبا که میری بیرون با دوستای برادره دیگه 12 شب به بعد خونه باش. دخترم میگه شما سختگیری. من نمیدونم سختگیریه یا نه سخت. خب وقتی من یه همچین آدمی رو ببینم چارچوباشو میفهمم دیگه، معنی اصالت تو این تربیت معلوم میشه. متوجه شدین چی دارم میگم؟ معنی اصالت معلوم میشه. حالا جوانای ما الان چی میگن؟ میگن دوستای ما همشون تا 12 شب با هم بیرونن، شما چرا نمیذاری من برم؟ یعنی مفهوم چارچوب داری رو متوجه نشدن. این مقصر من مادرم، من پدرم، من خانوادم. که برای بچه‌ام چارچوب دار بودن یک خانواده رو مفهومش رو جا ننداختم. آدم چارچوب دار قاعده منده، نه سربازخونه ها، سربازخونه نه، خیلی ورود و خروجی معلومه چیه چی نیست، ورود و خروجی معلومه. این بحث رسالت. حالا شما تا جلوتر با این مثال من میتونیم بینا حد ارتباطات چقدره، حد بشین و برخواست چقدره، حد ببینید مثلا اسب نجیب کرد، اصیل ترکمن هر غذایی رو بهش میدن، مدل خوراکش خاصه دیگه، مدل مراقبتش خاصه دیگه. اینا خیلی نکته های ریزیه، نمیشه واقعا اینجوری عمومی صحبت کرد چون شائبه هایی پیش میاد، ولی در مجموع من دارم میگم آدم های اصیل آدم های چارچوب داریه، یه تقیداتی توشون پیدا میشه. حالا چون حجاب یک اصل که چارچوب داری رو نشون میده، پس میشود فکر کرد که اگه چادر سرش میکنه چارچوب انشاءالله داره، اما گاهی هم طرف محجبه هست بگی، ولی در موقعیت های دیگه ممکنه چارچوب قرار بود که این چادر چارچوب بیاد باشه، قرار بر اینه، یعنی اصل اینه، اصل اینه، ولی ممکنه کسایی رعایتش نکنن دیگه، درسته؟ کسی باشه چادر داشته باشه چارچوب و رعایت، ما بموضوع بشیم جاها به اشتباه نریم، به اشتباه نریم، آخر زمان دیگه، دین نگه داشتن تو دست مثل گلوله آتشه، کار سختیه. حالا عفیف چیه؟ عفیف در زنان میگن، در مردان غیور میگن، دوتا چیزی که روبروی هم قرار گرفته. آدم عفیف و آدم غیور ویژگی داره، نه در چارچوب و در حریم دیگران، چارچوب کلمه غلطی بود، نه در حریم دیگران وارد میشه، نه اجازه میده کسی در حریمش وارد بشه. ما وقتی میگیم عفیف یه طرف ماجرا رو میبینیم، معمولا میگیم دختر عفیفیست، یعنی اگه یه مردی چپ بهش نگاه بکنه جرأتش رو نداره، یه جوری رفتار میکنه کسی جرأت حتی زل زدن بهش نداشته باشه، درسته؟ مگه ما اینجوری بگین اگه چیز دیگه میگین، یه وقت خدای نکرده من اشتباه حرف نزنم، چیز دیگه تو ذهن شماست بگین، من دارم عمومی و عامیانه میگم. خب ما قبول داریم، تا اینجا ما قبول داریم، میشود زنی باشی که پوشش نداشته باشی، ولی اجازه، یعنی خودت کاری نکنی که جلب توجه بشه یا یه آلارمی بده یکی به تو نگاه کنه، اینو ما بپذیریم. اما از اون ور ماجرا چی؟ من دست منه، منی که آراسته کردم خودم رو تو خیابون با راننده آژانس نذارم با هم حرف بزنه، ماشین بغلی ها که نمیتونم کنترل کنم. پس عفت اینجا یه ذره کامل نیست، چون اجازه ورود دیگران رو به حریمم دادم، مگر اینکه بگم حریمم بدنم نیست، چهرم نیست. من به این نمیگم حریم، به چیز دیگه میگم حریم، حالا اون دیگه ماجرای دیگه است. متوجه عرضم شدین؟ پس ما اگر مفهوم عفیف رو با این قاعده بشناسیم، اون وقت میدونیم سراغ کی بریم سراغ کی نه. ببینید با بچه هامون میشه اینجوری حرف زد، با بچه هامون میشه کام. من سر کلاسای دانشگاهی میرم که باورتون نمیشه، یه سالی همسر من با من، اول ترم بود، اومد تو حیاط یه دانشگاهی که قبلا میرفتم، اومد قرار بود که بیاد آشنا بشه با مدیر گروه، و معمولا این کارو من انجام میدم، محل کارامو همسرم معمولا، همیشه نه، ولی با اون آدما آشنا میشن. بعد اومدن که با مدیر گروه که آقایی بودن آشنا بشن، جلوی در دانشگاه گفتم ببین والله خیرون حافظا و هو رحمون رحیم، تو رو به 14 معصوم میسپارم خدا حافظ. واقعا وحشت کرد از صحنه، واقعا وحشت کرد، همیشه میگه، میگه من اون روز فهمیدم چه کاری دارین شماها از دیدن فقط آدمای تو حیات دانشگاه. گفتم میخوای پایینا بری خدا پیغمبر قال رسول الله بخونی؟ من نمیدونم چقدر سخته. ولی همین بچه‌ها، من در مورد همین آدما دارم صحبت میکنم، با همین از مدل‌های پوششی وقتی براشون کلمه عفت و اصالت رو جا میندازی خیلی فرق میکنن، خیلی فرق میکنن. یه چیزایی، یه خاطره قشنگی براتون بگم. چند سال پیش ما یه برنامه داشتیم، نمیدونم 6 سال پیش بود، 5 سال پیش بود، چند سال پیش بود که یه برنامه داشتیم در مورد این آیه رو، شما اینجا از من شنیدی، ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. اگه تقوا و ایمان داشته باشی خدا از آسمان و زمین برای تو برکت میفرسته. ظاهرا من خیلی خودم دقیق یادم نمیاد این بحث رو کی داشتم، ولی خانوم برای من تعریف کردن که یه زمانی شما این بحث رو تلویزیون داشتین. من کاملا اتفاقی این بحث رو گوش کردم. اصلا تلویزیون ایران دیدن برای ما کسر شأنه، یعنی لو لولا میان تلویزیون ایران میبینن. تو فرهنگی که من توش زندگی میکنم یه همچین وضعیتی داره. بعد گفتم وقتی شما این برنامه رو گفتی، حالا من دل خوشی هم از این چادری ها نداشتم، حالا گوش کن بعدم نایمم، حالا بیشو تعملتون کرد. خب بعد این ماجرا گذشت، ولی کلامه تو ذهن من یه جوری انگار بعدها فهمیدم که اون روز مونده بود. مدت‌ها گذشت، من مبتلا به سرطان شدم. موهای سر و ابرو و چشم و مژه و همه چی ریخت. من آدم کاملا بی‌حجابی بودم. خیلی هم قصه می‌خوردم که موهای به این قشنگی داشتم، یه دونش تو سرم نیست. یه روز تو ماشین که نشسته بودم، یه خانومی اومد از جلوی من رد شد، موها تا کمر بیرون زده. وقتی از جلوی من رد شد، شوهر من همینجوری چشش رفت. بگو برام خیلی عجیب نبود شوهرم نگاه کنه، چیز خاصی ناراحت کننده بود، ولی دیگه یه چیز عادی و یه جورای پذیرفته شده بود دیگه برام، چون اصلا فضای زندگی ما اینجوری بود، حجاب معنی نداشت. بگو ولی اون موقع من یه جوری دلم ریخ پایین و شکست که فلانی اون روزا که موها تو اینجوری میذاشتی بیرون، چند تا زن سرطانی حسرت موهای تو رو خوردن؟ چند تا زن بغل ماشین، تو ماشین بغل همسرشون نشستن، وقتی همسرشون به تو نگاه کرد دلشون ریخ پایین و هیچ کاری نمیتونستن بکنن؟ که اصلا یه دفعه یه جرقه اومد تو ذهنم که تو چی کار کردی؟ گفت همونجا خانم دکتر قلب من انگار زیر و رو شد. نیت کردم خدایا. بعد جالبه این خانم اهل نماز بود و خانواده غیر مذهبی نداشت، ولی حالا پوشش خود این خانم به شدت مخالف پوشش بود، هم ازدواج کرده بود، خب به شدت شدیدتر. بعد میگفت وقتی که من همونجا یهویی انگار دل من یه تحول عظیمی توش رخ داد و یاد حرف شما، یعنی یاد آیه قرآن افتادن که تو اگر این کار بکنی خدای برکاتی هم نصیبت میکنه، خدای با تو یه عهدی میبندم، من محجبه میشم تو هم منو شفا بده. ولی اگه محجبه میشم نه به خاطر شفادهی، به خاطر اینکه دیگه لااقل دل هیچ زن سرطانی رو نشکنم. خواهم داشت من اومدم، محجبه شدن من همانو با کنش‌های بسیار تند و تیز خانواده خودم، همسرم و بچه هم همینطور، من عذاب میکشیدم برای اینکه فقط موامو، برای اینکه حجاب داشته باشم. شوهرم میگه واقعا تو مو نداشتی حجاب نشن، نه که مو داشتی نداشتن، نه چیو میخوای حجاب؟ گفتم نه من دیگه میخوام حجاب داشته باشم. میگه من حجابمو داشتم و خان دکتر برکات همین جوری تو زندگی من اومد. من یه آدم مادی بودم. شما برنامه خانم آریان یادتونه چند سال پیش یه چیزی توی مایه ها بود، قصه ایشون از اینجا به بعدش، که اصلا زندگیم تو مارک و برند و کلاس و بهترین برجای تهران و بهترین ماشینا و بهترین لباسا و بهترین گردشا و، ولی در نهایت رسیدم به اینجا که زیباترین کارها برای من سادگی و آرامش شد و من اینو برکت میدونم. اینو میخوام بگم. یه وقت یه عفته، یعنی این که فکر کرد که موی من نه دل یه مرد، دل یک زن رو لرزونده و من با پوششم اجازه دادم که یکی در حریم خونش دوچار مشکل بشه، یه خودش یه جور عفته. حالا سطح داره دیگه، مرتبه داره، در واقع جایگاه داره. میخوام بهتون بگم که ما حواستمون اگر به این قاعده باشه، ما خیلی جاها عفیفانه تر از اینی که باید و شاید فکر میکنیم هستیم باید باشی. حتما حجاب نشانه خوبی از عفت میتواند باشد، به شرطی که من مفهوم عفت رو بتونم چیه. و اونی هم که حجاب و پوشش کم داره یا بد داره یا نداره، بدونه تا یه مرحله ما میذاریم رو چشممون حرفش رو، حتما تو بانوی عفیفی هستی، ولی مرحله دوم دیگه قدرتش رو نداری، دیگه قدرتش رو نداری. درست شد؟ حالا همه اینا رو گفتم برای سوالی خواهرم که با این پسر چیکار کنیم. اول بریم سراغ عفت، بعد با خود پسرتون صحبت کنیم. اگر صحبت کردین هیچ جوره نشد، با دختر خانم صحبت بشه، ببینین چارچوباش چقدره. اگر دیدین قابلیت چارچوب داری داره، اونجا ازدواج رو بپذیرید. اما اگر نداشت، دیگه تصمیم با در واقع بیرو درواستیش اینه که شما تلاشتون رو بکنین، ولی شاید نشد. یه کار دیگه هم اینه که ازدواج و خواستگاری و اینها رو یه مقداری چیکار کنین؟ با حوصله و با تومنینه، با فاصله، یعنی یه جوری این ماجرا کش پیدا بکنه. سریع عقد نکنین و عروسی بکنین بچه دارشن. این مرحله ها رو یه مقداری با تومنینه بیشتر، که تو یه جایی که اگر بچه ها تصمیم جدیدی گرفتن، دیگه اون تصمیم جدید رو بتونن در واقع خیلی تاوانی برای برگشتش نخوام بدن. مخالفت 100% در شرایطی که پسر خیلی یا دلش بدگیر کرده و پسر و دختر یعنی خیلی تو یک جبهه قرار گرفتن. بعضی وقتا دختر میگه تا مامانت راضی نباشه من زنت نمیشم. اینجا باز یه ذره، ولی من با روش مخالفت، موضوع که جلسه قبل مفصل گفتم دیگه، روش مخالفت تعصبی نباشه، کورسکسی باشه، یعنی بچه رو به سمت تجزیه تحلیل بکشونه. خلا یه ماه قهر کردم و به خونه اون مادرم اومدم. من و شوهرم همیشه جر و بحث داریم، یه دختر و پسر دارم، خودم تصمیم به جدایی دارم، پسرم همیشه شاهد جر و بحث‌های ما بوده. من دوست ندارم دخترم هم که 3 سالشه در آینده شاهد دعوای ما بشه. اخلاق شوهرم جوریه که اول ناراحت میشه دعوا میکنه ولی بعدا معذرت خواهی میکنه، ولی من معذرت خواهیش رو قبول ندارم و همیشه با هم دعوا داریم. از اول ازدواجم همسرم رو دوست نداشتم، با این کارها روز به روز نظرم داره بدتر میشه، همیشه خصوصی حرف بزنم. خب تا اینجا حالا بهتون بگم، نمیدونم شما جواب این سوال بدین. میگن که از اول جر و بحث بوده، معنی این تیکه یعنی چی؟ جفتشون منن. آفرین، دویدین چرا قشنگ داریم مشاور میشین. ما سوال داریم جواب دیم. همیشه جر و بحث یعنی تام و جری، اینجوری یادتون باشه، یعنی هر دو هم، هر که عاقل تره، نمیگیم کوتاه بیاد، هر که عاقل تره به سمت ما شدن برود. خب بعد اگه میخواد ما بشه گاهی اوقات باید کوتاه بیاد. درست شد؟ خب این اولیش. بعد گفتن که بچه من شاهد دعواست. شما صورت مسئله رو پاک میکنی؟ خب مادر خیلی ناراحت، بچه چرا جلو بچه چرا بحث میکنی؟ شوهرت داد میزنه تو هیچی نگو. میدونم الان میگه خانم دکتر نشستی اون بالا یه چیزی میگی، یا اینو میدونم تو دلت داری میگی، ولی 40% که درست میگم، 40% که دارم درست میگم، 60% نمیشه، تو اون 40% درستش کن. سوم گفتین که معذرت خواهی میکنه ولی من قبول ندارم، پس خیلی منت منه. چهارم این که گفتی من از اول دوستش نداشتم. خب اینو از اول میگفتی. تو دلت نیست، برابر این ضعفاشو بزرگ میبینی. نمی آقا اگه الان من آقا این سوال کرده یه جور دیگه جواب میدادم. این کاریه که خانم باید انجام بده. نمیگم آقا بی گناه علیه السلام و اصلا هنی هم مری هم چی شوهری کجا گیر میاد. من میگم خانم تو چی کار کن در قبال این مرد. متوجهش بدین؟ بگیم بحث ما نیست آقا هیچ مشکلی نداره. نکته آخر اینه که چون شما علاقه مندی به این آقا ندارین یا نداشتین، ضعف‌هاشو برای خودت بزرگ داری میکنی خواهر گلم. یا میخوای همسر این آقا بمونی با دوتا بچه که راهش همونهاییه که گفتم، و اینکه دوستش نداشتم دوستش نداشتم دوستش نداشتم و دیگه اجازه نداری بعد از ازدواج به خودت بگی. هر چی بگی عذاب داری برای خودت درست میکنی. گفتن جملاتی که ای کاش زن اون میشدم، وای چه خواستگاری داشتم، به زور منو دادم، فلان و بهمان، اینها گفتنش بعد از ازدواج یعنی خودت را در یک آتش حسرت نگه داشتی. چی کار کنم؟ تو که داری زندگی تو میکنی، داری زندگی میکنی، پس سوزانندهش نکن. قسمت بوده، حکمت بوده، خواست خدا بوده. از کجا معلوم با اون ازدواج میکردم یه چیز دیگه نمیشد؟ من با اینم میتونم خوشبخت بشم. بالاخره اختلاف تو زن شده. این همه جمله آدم میتونه تو دلش بگه. بچه هم سالمه الحمدلله. هزار تا آدم فکر میتونه بکنه، هزار جور فکر میتونه بکنه. ببینی خواهرای من، حواستون به این آیه باشه، من بحثمو جمع کنم. یه بار اینجا گفتم، توضیح دادم، فقط اینجا آخر حرفمو میزنم. از ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیه. یعنی چی؟ یعنی وقتی ترش رویی فکر میکنی خدا تو رو تو فشار قرار نمیده. خب ترش رو که باشم تو زندگی، چه درونم چه بیرونم، وقتی تو دلم میگم وای خدای باز قیافش رو باید تحمل کنم، وقتی کنارش هستم میگم ای کاش زن اون یکی شدم، و این ترش روی همش با داد و بیداد و اخم و تخم و چشم و ابروه، وقتی تو دلم هم حال خوب به همسرم براش بر خودم ایجاد نمی کنم به زور و ضرب، به زور و ضرب، فزنه الان نقدر علی. نتیجش فکر میکنی سختی اومدن تو زندگیت نیست؟ آیه قرآنه. بعضی از عزیزان میان پیش من یه گرفتاری از زندگیشون میگن، بعد من با محکمی میگم ببینی بری یه خورده با هم رفیق باشین، یه خود همدیگر دوست داشته باشین، یه خود هوای همدیگر داشته باشین. من اینجا نشستم تعهد میکنم گرتون باز میشه. یا خواهیم دکتر شما خیلی چشم برزخی داری. نه والا، قرآن رو خوندم. الان شما بیاد بگیرید. فزنه الان نقدر علی. روی حرف رو فکر بکنید. بعد ببینید قهرتون باقی بمونه یا برگردین سر زندگی. البته یه کاری کنید آقا نازتون رو بکشه بیاد دنبالتون. چون زنین. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. تا از سوالامون باقی میاد. چند تا دیگه باقی مونده؟ موفق باشید. چند تا سوال باقی مونده خانم؟ لطفا سالون رو سریع‌تر تر کنید، چون یه برنامه یه آقایون هستن. بقیه سوالا رو انشاءالله در طول هفته ها توضیح خواهم داد.
شما کجا؟ ببخشید صدا تو